بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم. به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. از کتاب نفیس حضرت استاد من و جز من داریم بهره میبریم. رسیدیم به یک قاعده و معیار جدیدی در مورد منشناسی. اینجا فرمود استاد: ادعی چنین میاندیشند که انسان به واسطه اینکه اشیای موجود در جهان را میشناسد میتواند به شناختن خود دست یابد. در نظر این اشخاص اگر کسی که به چیزی بیرون از خود آگاهی نداشته باشد، خودش را هم نمییابد. یه دم برعکس این نظریه دارند که نه، چون انسان خودش رو میشناسد جز من را هم میشناسد. دلایل این دو طرف رو هم اینجا بیان فرمود که انشالله بحث این جلسه میخواد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله بسیار مسئله مهمیه. در هر حال مسئله شناخته، مسئله شناخت میدونی مهمترین مسئله بشره و امروز هم دنیا به مسئله شناخت و شناخشناسی خیلی توجه کرده، به اپیستمولوژی بیش از انتولوژی اهمیت میده. یعنی اگر ما بخواییم جهان را بشناسیم، باید شناختن را بشناسیم. این از بعد از کانت خیلی در غرب هم مد شده، در که حکمای ما هزار سال پیش این مسئله را مطرح کردن.
بله،
که ما اگر بخوایم جهان رو بشناسیم، خب البته سعی میکنیم جهان رو بشناسیم، اما قبل از اینکه جهان رو بشناسیم، خود شناختن را هم باید بشناسیم. این خب البته خیلی مسئله مهمیه و اصلا امتیاز انسانه. انسان است به شناختش. جهان انسان به تصورات انسان بستگی داره. هر انسانی یه جهانی داره، جهان هر انسانی تصورات اون انسان از جهانه. یعنی یه انسان بیش از تصوراتی که از جهان داره میتونه جهان رو بشناسه؟
نه.
جهانی که میشناسه به اندازه تصوراتی است که از جهان داره. خب تا اینجا حرفی نیست. حالا بحث اینه که اگر انسان بخواد جهان را بشناسد و جهان داشته باشه، به نتیجه، چون موجودی که جهان را نمیشناسه در واقع جهان نداره، اگرچه در جهان زندگی میکنه ولی جهان نداره. حیوانات در جهان زندگی میکنن، نباتات در جهان زندگی میکنن ولی جهان نمیشناسن. نمیتونیم بگیم درخت جهان داره، میتونیم بگیم درخت در جهانه. نمیتونیم بگیم حیوان در جهان نیست، حیوان در جهانه ولی جهان نداره. ولی انسان هم در جهانه هم جهان داره، چون جهان رو میشناسه. تو اینجا مسلمه. حالا بحث اینه که برای اینکه ما جهان را بشناسیم، آیا باید اول جهان را بشناسیم و بیرون از خود را، اون چی که بیرون از ماست، شجر، حجر، مدر، جماد، نبات، حیوان، آسمان، زمین، فلک، ملک، اون چی بیرون از ماست بشناسیم، و چون بیرون از خود را میشناسیم پس اونگاه خودمون را میشناسیم؟ این یه نظره که اول موجودات این جهان رو بشناسیم، موجودات پیرامون، بعد بفهمیم که در این جهانیم، حالا وقت خودمون رو بشناسیم که ما یه موجود هستیم که در این جهانیم. این یه نظر. یه نظر اینه که نه، تا مادامی که خودت نشناسی جهان رو نمیشناسی، بیرون از خودت رو نمیشناسی. اول باید خودت رو بشناسی که کی هستی، و بعد میتونی بفهمی که بیرون از تو کیه. بیرون از تو زمین، آسمان، شجر، حجر، مدر، هر چی هست. پس خلاصه کلام اینه که خود را بشناسم پس اونگاه جهان را میشناسم، یا جهان را بشناسیم پس اونگاه خودمون را بشناسیم. دو تا نظره. به نظر شما کدوم بهتره؟ خیلی مهمه. نه، مسئله مهمه، جدا مسئله مهمه.
پاسخ دادم به یه خورده مشکله.
مشکله، بله بله بله، خیلی هم مشکله. به نظرم میاد، من که یادم نیست، ولی این کتاب سابق نوشتم، شما دارین مطالعه میفرمایید، خب خوبه. انسان مادام که خودش نشناسد، بیرون از خود را نمیشناسه. به نظر اینجوری میاد. این فرمایش ابن سینا، فیلسوف ما،
بله،
شیخ الرئیس ابو علی سینا، میگه انسان چون به خودش حضوراً آگاهی داره و خود رو با عالم لازمه حصولاً و حضوراً به خودش آگاه. این علم حضوری بارها اینجا صحبت کردیم یه قدری هم مشکله. علم حضوری تصور نی، اکتسابی نی، تحصیلی نی، ولی هر کسی به طور فطری و غریزی بدون اینکه حتی ارتباط با جهان داشته باشه خود رو میابد. این حضوره، خود را یافتن حضوره. چون خود را میابد بعد خود را در جهان میابد. اول جهان رو میفهمه بعد خود را میابد، یا خود را از همون آغاز در جهان میابد. خود را میابد که در جهان است. پس مادامی که انسان خودش را نشناسد، جهان را و آنچه در جهان است را نمیشناسد.
پیش از ابن سینا مولا فرمود العالم من عرف قدره.
بسیار خوب.
اونم کفا بالمره جهلا الا یعرف قدره،
الا یعرف نفسه. کاملا درست، خیلی فرمایش درست. بله. پس خودشناسی در مرحله اوله. البته حالا خودشناسی که روانشناسا میگن و این روزا میگن خودشناسی که، اونم خب یه مرحله است، اما این خودشناسی که ما فلسفی میگیم یه قدی با خودشناسی که در روانشناسی گفته میشه تفاوت داره. خودشناسی که ابن سینا میگه جنبه حضوری داره، خودشناسی روانشناسی امروز جنبه دیگری داره که خب از راه گفتار و کردار و حالات و اعمال و همه اینا رو مجموعا جمع میکنند و این نتیجه میگیرن
که واکنشی در رفتار.
آره. اما اونی که ابن سینا میفرمایند انسان به حسب ذات آگاهی به خودش داره. این جنبه ببین همیشه این معرفت های فلسفی با معرفت های علمی یه قدر فرق داره. علت این که علم با فلسفه دوتاست هم همینه. شناخت فلسفی یک شناخته، شناخت علمی شناخت دیگه است. هر دو شناخته، حرفی ندارم، اما متفاوته. علم شما باید بری بیرون و این گل رو در بیرون ببینی که این گله، این رنگش سفیده، اون رنگ سرخه. در فلسفه باید اون چی که در بیرون است در خود بیاوری و اون را بشناسی. شما میروی در بیرون و امر بیرونی را میشناسی یا امر بیرونی به صورت میآید در ذهن و شما در ذهن را میابی؟
نه، ما میرویم.
خب میروی ولی تا نیاری در خود میشناسی؟
نه.
آه. برو، حرفی نیست، برو هر جا دلت میخواد، تا اعماق دریا برو، تو مافوق افلاک برو. اما اگر او در شما نیاید میشناسی اون را؟
نه.
امین. پس جهان را در خود میآوری. فلسفه نمیگه.
خیلی.
جهان، فلسفه میگه جهان را
در... انسان چه گنجایشی داره؟
ببین، با وقت جهان را برای اینکه در خود بیاوری باید اول خود را بشناسی که من کیم. حالا جهان را میروم به سراغ جهان، اما اون رو در ذهن میآورم، اونگاه میشناسم. باید خودی کنم جهان را،
اتفاق پیدا کنم.
آه، وقت بشناسمش.
جهان انسان شد و انسان
جهانی
از این پاکیزه تر
نبود
بیان. قشنگ.
ببین حالا اینم یه قدی ساده تر از مطلبی که در کتاب بیان شده صحبت کنیم. کتاب یه قدی جنبه فلسفی داره، یه قدی ساده تر من خدمت شما عرض کنم. ببین انسان در این جهان که زندگی میکنه، من و شما و هر آدمی، خب در زندگی کارهای انجام میده، نه؟ در زندگی برخوردهایی داره، از صبح که پا میشه، از خواب تا شب، از بام تا شام فعاله، داره کار میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، فعالیت میکنه. من اینجا مردم رو به سه قسمت میخوام تقسیم کنم. یعنی آدم رو، هر آدمی رو به سه حالت. یک حالت اینه که یه انسان در این کوشش هایی که از بام تا شام میکنه، از صبح تا شب تلاش میکنه دیگه، برای شخص خودشه. یعنی جز خودش و منافع خودش و لذت هایی که به دست میارش منظوری نداره. یعنی ازش پرسی کار میکنی، میگه این کار میکنم برای خودم. چرا؟ میگه برای اینکه لذت ببرم. میخواد لذت ببره، برای خودش هر کار رو انجام میده و سرانجام خودشه، منظور از کارهاش خودش. این یه نوع آدمه هست، همچه آدم هایی هست. یه آدم های دیگه هستن که وقتی ازشون بپرسی که اینقدر کوشش میکنی، فعالیت میکنی، تلاش میکنی، زحمت میکشی، خب خدا عمرت بده، خوب کارهای میکنی، برای چی این کار اینقدر زحمت میکشی؟ میگه خدمت به خلق. شنیدی یا نه؟ میگن بعضی آدم ها میگن مردم رو دوست دارم، خلایق رو، بندگان خدا رو دوست دارم، مردم رو اصلا مردم رو، حالا بعضی ها میگن بندگان خدا رو دوستن، بعضی اصلا مردم رو، از اون جهت که مردم هست انسان دوستن، اومانیستن، حالا یا اینکه مخلوق خدا هستن، مردم رو دوست دارم و برای اینکه مردم رو دوست دارم، برای اینکه نفعی به مردم برسد تلاش و کوشش میکنم و صبح تا شب هیچ مانعی ندارم. این آدم بیش از اینکه برای لذت‌های آنی شخصی خودش کوشش کنه، برای مردم کوشش میکنه. این آدم هم خب خوبه، میشه بگی بده؟ نه خوبه، اخلاقیه. اون اولیه شخصی بود، میگفت فقط خودم. این آدم بیشتر جنبه اخلاقی داره، داره یا نداره؟
بله،
جنبه اخلاقیش مهمه، این برای مردم کوشش میکنه. یه سوم هم میشناسیم غیر از این دو گروه. اون گروه سوم کیا میتونن باشن؟ یه آدمیست که با هر چه بیشتر تلاش میکنه و کار میکنه، بیدریق و زحمت میکشه. ازش میپرسیم که چرا اینقدر زحمت میکشی؟ برای چی اینقدر کار میکنی؟ نمیگه برای شخص خودم و نمیگه برای مردم، میگه برای خداوند. آره، میگه برای خداوند، دستور خداوند، رضایت خداوند، میگه برای رضایت خداوند تبارک و تعالی من از صبح تا شب تلاش میکنم.
من صالحا ترضاه،
این برای رضایت خداوند، خرسندی خداوند تلاش میکنم. خب این پس شخصی نی، لذت طلب نی. حالا میتونیم بگیم اخلاقیه یا نه؟ لزومن هم نه. اینه میتونیم بگیم مؤمنه، این ایمانه. حالا البته شما میتونیم پرسید که فرق بین اخلاقی بودن و ایمان بودن چیه؟ البته به نظر من فرق هست، حالا وارد این بحث نمیشیم. بله مؤمن اخلاقی هم هست، ولی هر اخلاقی مؤمنه؟
نه.
چه بس روی آدم اخلاقی باشه؟
مؤمن نباشه.
مؤمن نباشه. بنابراین این سومی که تمام تلاشش برای رضایت خداونده، اینه ما اسمش میذاریم مؤمن یا برای ایمان کار میکنه. حالا به نظر شما این سه گروه مردم، کسی که فقط برای لذتهای شخصی آنی خودش کار میکنه ولا غیر، میگه من خودم. دومی که برای مردم و سود رسوندن به مردم و خدمت به خلائق، و سوم که برای رضای خداوند و خرسندی حق تعالی. به نظر شما کدوم متعالی ترن؟
خب برای خدا متعالی تره،
شکی نیست. برای که خود خدا متعالی تره.
بله.
خدا متعالی تره یا خلق؟
خدا.
آه.
خدا باشه برای خلق هست،
تمام شده ره. برای خلق چه بسا برای خدا نباشه. بله. بنابراین انسان همیشه بیرون از خود رو در نظر میگیره. اون اولی فقط خود رو در نظر میگیره. البته خود رو که در نظر میگیره، از بیرون خود میخواد بیاد به درون خود، همیشه برای خودش.
بله.
اما این دوم سومی ضمن این که خودن برای خلق یا برای خدا. حالا باز دوباره اینجا بحثه که چون خود را میشناسد برای خلق یا برای خدا کار میکنه، یا چون خلق را اول میشناسد و خدا را میشناسد بعد برای خود کار میکنه. دوباره این بحث که اینجا تو کتاب مطرح شده
اینجا پیش
میاد، اینجا پیش میاد.
استاد میخوام رو اصالت خودشناسی بیشتر تکیه کنیم. یه شعر زیبایی داره اقبال که به من گو عارفان با صفا را، خدا جویان معنی آشنا را، غلام همت آن نازنینم که با نور خودی جوید خدا را. این نور خودی چی استاد؟
همون خودشناسیه.
این
نور خودی،
حتی خدا جویی هم با این نور خودی،
شک نکن. و این شعر مرحوم اقبال، خدا رحمتش کنه، در حال حکیم بوده، فلسفه خوب خونده بوده، این در واقع ترجمان یا ترجمه همون جمله معروف که ما به عنوان حدیث اونو میشناسیم، جمله معتبریه. من عرف نفسه
فقط عرف رب،
فقط عرف رب. من از شما میخوام بپرسم، اگر کسی هیچ خودش را نشناسد و نداند که چیست، میتواند بفهمد که خدا هست و خدا چیست؟
نه.
یه سنگه، حالا اگرم سنگ تسبیح داشته اون تکوینیه، ما حالا از معرفت تکوینی صحبت نمی کنیم، معرفت اکتسابی و حصولی و حضوری. پس انسان قبل از هر چیزی باید خودش رو بشناسد. حالا چرا میگه نور خودی؟ این خودی دو تا تعبیر، یه خودی هست که نفسانیه که خیلی مذمت شده، خودپرستی، هواپرستی، خودبینی، فرعونیت، اینا منفیه، خوب نی. اون خودی نورانی نی، خودی فرعونی مگه نورانیه؟ خودی خودپرستی، شهوت پرستی، لذت پرستی که نورانی نیست. اینجا که مرحوم اقبال از نوری از نورانی بودن خودی صحبت کرده و نور خودی نور آگاهیه. ببینم آگاهی نور هست یا نه؟
بله.
حالا چرا میتونی پرسی چرا آگاهی نوره؟ این نوری که الان نگاه کنم، چراغ نگاه کن، چراغ که الان اینجا روشن کرده، چرا نوره؟ میگه خب نوره. میگم میدونم نوره. چرا بهش میگیم نور؟ برای اینکه هم خودش روشنه، هم اینجا روشن میکنه. اگه خودش روشن نبود و این فضای ما روشن نمیکنه، نور بود؟
نه.
ها؟ پس این نور چرا نور است؟ برای اینکه خودش روشن است و این فضای ما را نیز
روشن میکنه.
روشن میکنه. پس تعریف نور چیه؟ روشن بودن و روشن کردن. حالا چرا اقبال میگه نور خودی؟ چون نفس ناطق انسان نور خودی داره. آفر. چون خودش میشناسه و چون خود را میشناسد جهان را میشناسد. پس چون خود را میشناسد خود روشن است، و چون خود را میشناسد و برای خود روشن است جهان را میشناسد و روشن میکند. این نور خودی که اقبال میگه منظورش اینه.
احسن.
بله.
زیبا بود. یه جمله از حضرت علامه دیدم، طباطبایی، ذیل آیه قل قد جاءکم الحق من ربکم فانما یهتدی فمن اهتدی فانه یهتدی لنفسه.
لنفسه.
چقدر زیبا این. بله. برهان حق رو همون نفس ناطقی حضرت علی فهمید.
همطوره.
یه برهان مبینه.
بله.
چقدر زیبا.
ببین برهان حق تعالی. خوب خوب نکته اما مرحوم علامه است دیگه، فیلسوف کبیره
بود.
فیلسوف کبیره.
قد جاءکم الحق من ربکم.
من ربکم. نور الهی که میاد قالب مردم الهم کلمه که شما بگی هر کی گفته بشه فکر کنه یه نوری مثل این نور چراغ، یک نور شعشعانه از بیرون میاد چشمان من خیره میکنه. این یه تفسیر عامیانه است. نمیخوام بگم غلطه ها، چه بسا کسی هم حالا یه نوری ببینه، من حرف ندارم، ولی این عامیانه است. نور حق تعالی از بیرون میاد یا از درون؟
درون. درون.
بارک الله.
افمن شرح الله
صدره، بارک الله،
فهو علی نور من ربه.
حتی نور حق تعالی در تجلی نور حق در حضرت خاتم مرتبت صلی الله علیه و سلم از درون بود یا از برون بود؟
درون بود.
من شرح الله صدره. صدر یعنی چی؟
سینه.
قلب، سینه. پس نور حق تعالی از درون میاد. خب اگر نور حق تعالی از درون آدمی میآید آگاهانه است یا ناآگاهانه؟
آگاهیه.
پس همون آگاهی
نور
الهی است که به درون شما وارد میشه.
العلم نورون
یغذفه الله فی قلب من یشا. حالا ممکنه اینجا بعضی ها این برشون سخت باشه فهمیدن، یه لحظه اجازه بفهم. بسیار از مردم ممکنه اشکال کنن، ما بگن آقا من میرم کتاب میخونم، کتاب بیرونه، فیلم تماشا میکنم، حالا آخه فیلمم رو داخل تماشا میشه، از فیلم یه چیزی میفهمه، از کتاب میخونه چیزی میفهمه، فرمایش استادو میشنوم اونم بیرونه میفهمم، و خیلی چیزا مطالعه میکنم در بیرون من میفهمم، این درون چیکار دارم؟ بسیار خوب، یه ذره گوش بدین. به این آقا یا خانم عرض کنم که حق به جانب شماست، کتاب میخوانی میفهمی، سخن استاد را میشنوی میفهمی، فیلمی تماشا میکنی، صحنه میبینی، تجربت میآموزی، میفهمی، همه این درسته. آیا وقتی که کتاب میخوانی علم از تو کتاب پرواز میکنه میاد تو ذهن شما؟
نه.
جواب بده من.
نه.
از تو کتاب کنده میشه میاد تو ذهن شما؟
نه خیر.
یا همچنان تو کتاب باقیه اگه باشه. حالا یک سوال، دو تا سوال میخوام. یکی این که آیا علم از تو کتاب پرواز میکنه مثل کبوتر میاد تو ذهن شما یا نه؟ یکی این که اصلا علم تو کتاب خوابیده تو الفاظ یا نه؟
نه.
خود علم تو کتاب خوابیده؟
نه خیر.
کتاب یه کاغذ و یه مرکب. خطوطه. فرمایش استادم یه صوت تر هوا، پس چگونه میگی علم از بیرون گرفتم آوردم تو قلبم؟ اونا معد به اصطلاح حکما، اعداد یعنی آماده میکنه شما رو با خوندن، با شنیدن، با تجربت آموختن، با دیدن آمادگی پیدا میکنی. خود آگاهی از بیرونی، از درون شما روشن میشه، چراغت روشن میشه. تو گویی این چراغ شما یه نفتی میخواد، یه کبریتی میخواد. اون کبریت که از بیرون زده میشه از درون شما روشن میشه. علم از درون شما میاد، از بیرون. علم بیرون نیست که بیاد تو.
به قول مرصد اون شعله ملکوتی
همین
در درون انسان همیشه هست.
تمام شد. وقت علم از درونت که میاد، حالا یه نکته دیگه بگم، از درونت که شعله ور میشه، درون تو روشن میکنه، بیرون تو هم روشن میکنه. ببین یه عالم در یه جامعه که پیدا بشه، اگر عالم متعهدی باشه، اثر در اون جامعه نمیذاره؟
چرا؟
ها؟
چرا؟
ابن سینا اثر نگذاشته، مولا صدرا اثر نگذاشته، علامه طباطبایی در اصل خودش اثر نگذاشت؟ اثر میذاره.
مشعل فروزان معرفت.
حالا یه چراغ بیار، یه شمع بیار در یک فضای تاریک و صد تا شمع خاموش هم اونجا باش و چراغ دیگه باش. به این یه دونه شمع بگو یه بوسه بزن به این شمع. این شمع روشن یه بوسه به اون شمع میبوسه ها. چجوری میبوسه؟ این شمع روشن یه بوسه به اون شمع خاموش بزنه چی میشه؟
شعله ور میشه.
با بوسه زدن اون یکی خاموش نمیکنه؟ ها؟
چرا؟
با جنگ روشن میکنه یا با بوسه زدن؟
با بوسه.
یه شمع روشن با هر شمع خاموش که بوسه بزنه
روشنش
اون چاقو که نمیکشه، شمشیر که نمیکشه، جنگ هم نمیکنه، انفجارات هم ایجاد نمیکنه. آره چیکار میکنه شمع روشن؟
شعله ور.
خیلی مهربانانه میره یه بوسه میزنه به اون شمع خاموش، اون روشن میشه. اینا را یه مسائلی است که آگاهی اینه.
آفرین. یه مهربانو ببین.
بله
استاد، به نکته بسیار لطیفی شما اشاره میکنید اینجا که هم ریشه در قرآن داره هم روایات ما داره، که اون شعله ملکوتی هم نور حقه که در درون هر انسانی است و انسان در سایه معرفت و آگاهی اون نور رو پیدا میکنه، خودش اول روشن میکنه، بعد خودش که روشن شد دیگه جامعه رو هم روشن
میکنه. با بوسه روشن میکنه.
با بوسه روشن.
هم مثل همون شم. شم با بوسه، شم دیگه روشن میکنه یا با جنگ؟
با بوسه.
بسیار خوب. حالا آگاهی اینه، جامعه رو اگر
آتش بوسه است،
همینه بکنه. آتش بوسه میزنه شم. هزار تا شم خاموش بیا یه دونه شم روشن باشه، بوسش به اینه برسه همه روشن میکنه. میخوام اینجا نتیجه بگیرم که جامعه رو روشن کردن یا به تعبیر دیگر جامعه رو اصلاح کردن آیا با مهربانی و آگاهی دادن به جامعه است یا با انفجارات و کشتن و این کارا که حال داره میشه؟
بله.
ما امروز شاهد انفجاراتیم در عالم. ببینیدم با انفجار جامعه اصلاح میشه؟
نه.
باید جامعه رو آگاه کرد یا کتک زد؟
آگاهی داد.
آگاهی داد. آگاهی به آرامی اصلاح میکنه جامعه رو. اما هر چی شما شرارت کنی،
اصلا شعله عشق هم با بوسه شروع میشه.
همینه، شعله عشق هم با بوسه.
بوسه بر لب میزنی و آتش هم در جان زنی.
تمام شد را. خود این ها، این حرف خوبی زدی. اصلا چرا بوسه علامت محبته؟ اینم این حرف. خب عاشق به معشوق بوسه میزنه، نمیزنه؟ ها؟
بله.
مایل آرزوی عاشق اینه که یه بوسه به معشوقش بزنه. این آرزوشه.
آره.
بوسه چیه که اینقدر آرزوی عاشق رو برآورده میکنه؟ بوسه ملصق شدن دو تا لبه به هم.
آره.
یعنی اتصال جسمانیه. جسم چیه؟ روح مهمه. جسم چیه که اینا اتصال روحی، اون اتصال روحی قبلا هست، در این اتصال جسمی انعکاس پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ انعکاس اتصال روحه در اتصال جسمه.
خیلی عالی.
حالا با مهربانی ببین چقدر کار میشه در عالم کرد. با مهربانی، البته مهربانی همراه با آگاهی، آگاهی مهربانانه یا با شمشیر و چاقو و انفجار. انفجار پاسخش یه انفجار قوی تره، نه؟ پاسخ انفجاری انفجاره. اگر انفجارات ادامه پیدا کنه عالم آتش کشیده میشه، اما اگه با مهربانی آگاهی پیش بره عالم گلستان میشه. بهترین راه چیه؟ آگاهی.
آگاهی
بخشیدن به مردم، آگاهی بخشیدن به مردم.
مولوی هم داستان ویس و رامین همین میگه. بوسه ویس بر رامین، یار تو خرجین توست و کیسه عهد، گر تو رامینی مجو جز ویسه عهد. ویسه و معشوق تو هم ذات توست.
واقعا
این برونی ها همه آفات توست.
همینطوره، همینطوره. و اون محبتم ببین، محبت کجاست؟ خب مردم الان که میشنون، یا هر کار وقتم محبت به هر مردم، از محبتم خوششون، تقریبا کسی نیست که از محبت خوشش نیاد. همه آدما به حسب فطرت طبیعی خودشون از محبت خوششون میاد. اما حالا من هم سوال کنم، محبت کجاست؟ بریم چند کیلو محبت پیدا کنیم؟ محبت یه متاعی بریم در مغازه بخریم ها؟
نخیر.
یه معدن بزنیم از زیر زمین محبت در بیاریم؟ منتظر برسیم برف و بارون بیاد محبت بیاره؟ محبت از کجا به دست بیاد؟ جایگاه محبت کجاست؟ سرچشمش
درون انسان،
درون آدمی. سرچشمه محبت درون انسانیست و از درون میجوشد. هی نرو دنبالش در بیابان ها و خیابان ها و آسمان ها و زمین ها بگرد. هر کجا بروی محبت از درون برمی آید و این ما باید درونگرا باشیم و به درون خودمون راه پیدا کنیم. وقت سرچشمه محبت در درونه و آگاهی هم در درونه.
بسیار خوب. امروز متاسفانه زندگی مکانیکی محبت رو در بیرون بیشتر جستجو میکنه.
با کمال تاسف.
مثلا فکر میکنه حالا یک هدیه خوبی، پول قلمبه ای، مثلا سیوچه ماشینی به کسی بده، محبتش رو جلب کرد. این نیست. کلید باید در درون بخوره.
آفرین بر. ببین آقای دارجانی، حرف خوبی زدی، کلمه مکانیک رو به کار بردی. اینجا من از این فرصت استفاده کنم. مکانیک یه لغت دیگه به کار، الان همه مکانیک ها میشناسن. ما مکانیسیان هم زیاد داریم، مکانیک هم زیاد داریم و دنیا دنیای مکانیکه. اجازه بدین مکانیک رو معنی کنیم. همه آدم کما بیش میدونن مکانیک یعنی چه. کارگاه های مکانیکی داریم، کارخونه مکانیکی، همه این چه، همه الان این میز همه چیز مکانیکیه. کما بیش مردم با لغت مکانیک آشنان. اجازه بدین اگر توضیح بدیم مکانیک یعنی چه. اجازه میدین که مکانیک رو معنی کنیم؟
بفرمایید شما.
ما یه مکانیک داریم، یه سمانتیک داریم. اینه حالا نمیخوام لغت معنی کنم و اصطلاحات
داریم،
توی اصطلاحات نمیخوام برم. مکانیک و داینامیک و اینها، مکانیک بر دو اصل استواره. که اگه این دو اصل رو بگیری، مکانیک در عالم دیگه مکانیزم از بین میره. حالا بفرما اون دو اصل چیه. اصل مکانیک نیرو و حرکت. خوب توجه بفرمایید، نیرو
و حرکت.
و حرکت، نیرو و حرکت، حرکت نیرو رو حرکت میده، حرکت هم نیرو هم با حرکت خودش پیش میره، یک کارخونه عظیم به وجود میاره، یک ماشین عظیم میسازه. کل صنایع این عالم رو، صنایع این عالم رو که الان همه داره کار میکنه به وجود میاره. اون صنایع، حالا این نیرو و حرکت که ماشین میسازه، اسلحه میسازه، اتم میسازه، همه چی میسازه، فقط میسازه یا آگاهانه میسازه؟ خود مکانیک هم میگم، نه آدم ها.
آگاهانه میسازه.
نه آدم ها آگاهانه میسازن، خود نیرو و حرکت.
نه
از خود آخه صنایع، کارخونجات، اسلحه ها،
اینا ابزار
از نیرو نه از نیرو حرکت به وجود میان. از نیرو و حرکت بپر شما چی میسازی؟ به شما چی جواب میده؟
هیچ.
ها؟
هیچ.
میگه من میسازم. اما چی میسازم هم میگه یا نه؟
نه.
کی هدایتش میکنه که چی بساز؟
انسان.
انسان. حالا انسان با نیرو و حرکت هدایتش میکنه یا با آگاهی؟
با آگاهی.
توجه. پس اگر عالم رو به نیرو و حرکت واگذاریم و بسازد و بسازد، ولی آگاهی در کار نباشه، نیرو حرکت چی میسازه؟
مخرب میشه.
مخرب؟ چنان که ساخته. اما اگر آگاهی باشه، نیرو حرکت رو هدایت کنه، به نیرو بگه اینجوری حرکت کن، اینجوری بساز، در جهت صلاح مردم، در جهت پیشبرد آگاهی بشر، وقت چیزای خوب میسازه. حالا مکانیسیان ها چی میگن که اینقدر از مکانیک حرف میزنن؟ اگه آگاهی نداشته باشن. از اونا بپرس اگه شما آگاهی انسانی، الهی، معنوی نداشته باشی با مکانیک میخوای جهان چیکار کنه؟ ازشون بپرسیم اینیم به مکانیک و نیرو حرکت بدون آگاهی الهی
خراب میشه،
بدون معنویت چی میخوای بسازی؟
بمب.
اگر آگاهی نباشه، پس این مکانیک ما امروز در اصل مکانیک زندگی میکنیم، امروز مکانیک حرف اول رو میزنه، اما آیا آگاهانه میزنه یا نه آگاهانه؟ پس اصل چیه؟ آگاهیه. ما باید آگاهی گفتیم کجاست؟
در انسان،
در انسان، در باطن آدمی.
پس هم منشأ آگاهی و هم محبت همه به انسان داره،
و آگاهی اگه درست باشه محبت همراه داره. بله. و اگر محبت هم محبت درست باشه آگاهی رو همراه خود. محبت منهای آگاهی هم ارزشی نداره.
نداره بله.
اگه محبت آگاهی همراه نداشته باشه اون هم ارزشی نداره.
ارزش نداره.
پس آگاهی حرف اولو میزنه در عالم، و آگاهی هم عرض کردیم در درونه. همون منه.
از من میجوشه.
از من میجوشد. حالا از اون من باید به جز من برویم. جز من کیه؟ غیر من کیه؟ شما الان خودتون بگو من، اون وقت بگو غیر من. غیر من کیه؟
غیر منه دیگه.
هر چه در عالم هست غیر شماست دیگه. هر کسی هر چه غیر خودش باشه غیر منه دیگه.
باده از ما محض شد،
نیما از او،
قالب از ما هست،
نیما از او. واقعا
باده در جوشش گدای
جوش ماست،
و
چرخ در گردش
گدای هوش ما.
هوش ما،
هوش همون آگاهیه.
اگر این عالم هوشمندانه داره نشه چه کار میکنه؟ اگه هوشمندی نباشه
چقدر ظریف گفت. ما
آدم های غیر هوشمند این آدم ها این عالم بخوان اداره کنن چه کار میکنن؟
هوش همون علم بفرمودی، جوش همون اون محبته.
محبت، آفرین بر شما.
علم و آگاهی هم منهای محبت هم زیاد در خدمت انسان.
دقیقا همینطوره. هوش آگاهیه، جوش محبته. اگر این هوش و جوش انسانی نباشد و جنبه معنوی نداشته باشد چه بلایی به سر عالم میاد؟ ما نمونه هاشو الان کم و بیش داریم میبینیم، نمونه هاشو. خدا نکنه که این عدم هوشمندی پیش بره. بله.
خیلی نکات خوبی فرمودین. بله. بدون شناخت من جز من ممکن نیست.
واقعا.
و اگر انسان خود را نشناسد همانند کسی است که در زندانی است که خود را محبوس کرده است.
واو.
آگاهی و شناخت دریچه انسان به روی جهان بیرون.
همینه.
است.
همینه.
این پل ارتباطی چقدر مهمه.
پل ارتباط دریچه، اون دری ببین ما وقتی بخوایم جهان را نگاه کنیم از یک دریچه می‌بینیم. هر چیزی رو شما بخوای ببینی از یه دریچه می‌بینی. بدون دریچه میتونی ببینی؟ من در آن در این تن محبوسم. مگه تن من همه جهانه؟ تن من یه عضو کوچکی از جهان مثل یه اتم یه جای افتاده. ببینم تن آدم جهان رو می‌بینه یا آگاهی آدم؟
آگاهی.
این تن آدم یه دریچه هایی داره. دریچه های تن چیه؟ به بیرون. چشمشه.
چشمشه.
گوششه. خب حالا هر چشمی جهان رو خوب میفهمه یا چشم آگاه؟
چشم آگاه.
هر گوشی جهان رو خوب میشنوه یا گوش آگاه؟
دیگه اون هوش باید باشه.
اگر اون هوشمندی درونی باشه با دریچه چشمت و دریچه گوشت چه چیزهای خوبی که از عالم میشنوی و چه چیزهای زیبایی که در عالم میبینی. اما اگر اون آگاهی باطنی نباشد هر چه نگاه کن ببینم. حالا یه گربه وقتی به عالم نگاه کنه چقدر زیبایی میفهمه از عالم؟ ها؟
بله.
نمیگم نمیفهمه، حال گربه هم در حد نیازهای خودش میفهمه، اما چقدر از این عالم یه گربه میفهمه؟ یه کبوتر، یه کلاغ چقدر از این عالم میفهمه؟ دریچه داره، چشم داره، گوش داره، میبینه، اما کم دریچهش محدوده. اما انسان اگر آگاهی درون داشته باشه همین گوش و چشمی که کوچکه یک دریچه ایست که تمام زیبایی عالم رو و تمام اسرار عالم آفرینش رو میتونی ببینی و بیابی. اما اگر آگاهی در درون نباشه میابی؟
دخیل.
این میز الان موجوده، در سلابت سفتی از ما کمتر نی، سخت سفته دیگه، از بدن ما سختره. حالا این میز چقدر چقدر زیبایی عالم رو میفهمه؟ دریچه نداره. ما دریچه هایی داریم به بیرون و از با آگاهی درونی میتونیم از این دریچه ها جهان رو ببینیم. یعنی من جز من را ببیند و بشناسد.
آفرین. انسان تا از جهان بینی درونی، جهان درونیش بهره‌مند نباشد، راهی به جهان خارجی هم ندارد. به یک معنا جهان بینی خارجی هم ندارد.
نداره واقعا.
پس ما خیلی یه جهان جان بینی داریم، یه جهان بینی.
جهان بینی خارجی فرمودید. خارج از کلمه، وقتی میگیم جهان بینی خارجی، منظور اروپا و امریکا و خارج از کشور نیست. خارجی به اصطلاح فلسفه یعنی خارج از ذهن من. یه وقت میگیم خارجی یعنی غیر وطن. یعنی غیر وطن رو ما خارجی میدونیم دیگه، غیر ایرانی رو.
آره.
یه معنی این عرفیه، ولی وقتی میگیم در اصطلاح فلسفه خارجی یعنی بیرون از ذهن من.
ذهن من.
بیرون از ذهن من درونیه، بیرونیه؟
بیرونه.
یعنی خارجیه.
خارجی.
اگر ذهن آگاه نباشه خارج رو میفهمه؟
نه.
من تمام شده.
خیلی نکته قشنگیه. یعنی بنیادش همون درونه. انسان
درونه. وقت میتونیم بگیم من درون دارم و بیرون. بیرون همون کلمه خارجی براش. بله، اینا میگن خارج ذهن حکما.
و کسانی که از چنین تفکری برخوردار هستند، خاک را به نظر کیمیا میکنند.
اوه، خاک را به نظر کیمیا کنند.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟
حالا خاک رو کیمیا کنن یعنی چه آقای؟ خاک رو کیمیا. کیمیا میدونی یعنی چی؟ یعنی به هر چی بزنی طلا میشه. کیمیا سابق، حالا افسانه مآب میگفتن، اما خب معنیش این بوده کیمیا یه چیزی بوده که اگه میزدی به هر چیزی اون چیز طلا میشده. حالا اگر چشم انسان واقع بین باشد، نگاه به عالم بکنه، از کیمیا قوی تره. جهان رو مطلع میکنه.
آفرین.
جهان رو بالاتر از طلا میبینه. آره. چشم کیمیاگره.
آفرین.
اما چشم آگاه و گوش آگاه.
بله.
کیمیاست، عالم بهشته.
اینی که امام رضا علیه السلام فرمود که لیس العباده فی کثرت الصلاة و الصوم فانما یتفکروا فی آثار صنع الله.
تمام شد.
چقدر زیباست.
اگر آگاهانه نگاه کنی و عالم را صنع حق ببینی، زیبایی اندر زیبایی میبینی.
آفرین.
اصلا چیز نازیبا نمیبینی.
امروز صنعت رو میبینن، صنع رو نمیبینن.
همین. آفرین بر شما.
تو
غرق مصنوعند.
مصنوع.
از خود ماهیت صنعت هم خبر ندارن و از صانع هم هیچ خبر ندارن و از صانع اصلی که هیچی.
بله. تو با آثار شخص مینگری، ما در آثار سن حیران.
حیرانی. خدا رحمتش کنه سعدی رو. ما در آثار سن
حیرانی.
حیرانی.
تن چشمان نظر به میوه کنن. ما تماشا کنان
بستانی. آره، تن چشم
امروز این همه زیبایی ها رو بشر میبینه، اصلا فکر زیبایی آفرین.
همیشه عالم زیباست اگه درست ببینیم ما. اگه درست ببینیم عالم زیباییه و اگر زیبایی های عالم رو ببینیم خشونت نمی کنیم یا می کنیم؟ شما با زیبایی ها خشونت نشون میدی؟ گل رو می بویی یا آتش می زنی؟ اگه گل به دست شما دن بو می کنی یا آتشش می زنی؟
می بویم.
می بویی. اگر زیبایی در عالم ببینی چرا خشونت کنی؟ چون زیبایی ها رو نمی بینی خشونت می کنی.
ارزش زندگی پیوند با همین زیبایی هاست.
دقیقا.
اگر نباشد که اینجا می فرمایید، اگر نباشد فایده ای ندارد. بله. خیلی بحث زیبایی بود و روانشناختی فلسفی همراه با آموزه های حکمی و کلامی، بهرمندی از آیات و روایات و ادبیات از زیبایی های این دریچه ایست که شما گشودید
دوست.
واقعا اگه بتونیم پیوند بین روانشناسی و فلسفه رو با این منظر محکم بکنیم خیلی.
بله، خودم نکته اینم نکته مهمی است که فرمودید.
حالا یه جلسه به نوعی بحث کنیم.
بله، نه تنها روانشناسی، به طور کلی علوم اگر با فلسفه ارتباط پیدا کنن
خیلی قشنگ میشه.
فلسفه درست جایگاه خودشون رو پیدا میکنن و زیان بخش نخواهند بود. ولی وقتی علوم ارتباطشون با فلسفه و تعقل فلسفی و حکمی و جهان بینی راستین قطع میشه، چه بسا که زیان بار باشن. این تنها روانشناسی نیست که لازمه با فلسفه ارتباط پیدا کنه، جامعه شناسیش همینطوره، فیزیکش همینطوره،
سیاستش هم
همینطوره، سیاستش همینطوره،
آفریدیتش هم
همه علوم
ان شاء الله یه روز اتفاق بیفته که اون موقع ان شاء الله کیمیاگر بشیم، ان شاء الله خاک را زر کنیم
ان شاء الله.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.